خیلی برای کشاورزا سخته و اذیت کننده است. اونم اینه که اگه بخوام به این پروسه ارگانیک برسن، یک پروسه 4 تا 5 ساله رو باید تحت نظارت کارشناس کشاورزی که دوره ارگانیک رو گذرونده و تحت نظارت شرکت‌های بازرسی استاندارد معرفی می‌کنه، این پروسه 4 تا 5 ساله رو طی کنن تا از گذار به ارگانیک برسن. به ارگانیک این یه مقداری زمان‌بره و سختم هست، تحمل می‌خواد، ولی چون ساختار خاک عوض میشه و از اون موارد شیمیایی و سنگین از خاک خارج میشه و مواد عالی به خاک اضافه میشه، بعد از یه پروسه 3 ساله اصلا افزایش محصول محسوس میشه. یعنی کشاورز کاملا میتونه اینو ببینه.
خیلی ممنونم از همراهیتون، آرزوی موفقیت و روزهای پرروزی برای همه کشاورزان عزیز کشورمون داریم و امیدوارم که این بخش یعنی جهش تولید در کشاورزی بتونه کمک کننده باشه برای هم کشاورزان هم مسئولین که شناسایی بکنن دغدغه مندی کشاورزان رو و به اونها بررسی بکنن و رسیدگی بکنن. 30,36,37 کماکان در اختیار شماست. 22,65,25,25 هم شماره تلفن. کشاورزی و کسب و کار. خب ساعت 15:31 دقیقه است. اینجا مجله کشاورزی. رسیدیم به صفحه‌ای که مختص جناب آقای فریدون گلفراست، یعنی کشاورزی و کسب و کار. سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و درود می‌فرستم برای شما خانم فرخی و همه همکارانتون و آرزوی افزایش دیدگاه‌های دانش فنی برای همه شنوندگان عزیز دارید.
انشاءالله. آقای گلفرا، که می‌دونید در صفحه اصلی امروز از درآمد 2.5 میلیارد دلاری تبدیل ایران به قطب غلات و کود منطقه صحبت کردیم، مفصل هم سعی کردیم که دربارش حرف بزنیم، البته تا اون مقداری که زمان داشتیم، و آقای پیمان پاک هم سعی کردن که توضیحات کامل رو بدن. نظر شما رو هم میخواییم بشنویم.
هر شود که من اسمشو میذارم وعده درمانی.
بله.
و آمارهایی که ارائه میشه، من اگه رجوع بکنم به ده ها سال پیش، ببینیم این آمارها داره تکرار مکررات میشه. البته پول و بودجه و اینها یه طرف قضیه است، ولی ما باید ببینیم دانش فنیمون چقدر داره رشد پیدا میکنه. ما ترویجمون، آموزشمون فعلا وامونده شده، یعنی بودجه ندارن. یه دفعه رفته بودم اونجا میشنستم صحبت میکردم، گفتن شما خیر نمیشناسی بیاد اینجا کار ترویج انجام بده، آموزش انجام بده. ما دانشکده هامونو باید فارغ التحصیلان کمک بگیریم، اینا باید بیان بیرون و برن در جاهایی که ما شناسایی میکنیم که رکورد شکنم. ما خیلی رکورد شکن داریم در ایران.
بله.
که هم غلات هم محصولات دیگه. در گلخونه داری هم جاهایی هست که یک نصاب بسیار بالا تولید دارن و ما باید قبل از اینکه بگیم ارگانیک رو توسعه بدیم، بگیم تولید محصول سالم رو توسعه بدیم. محصول سالم هم این شنونده خوبمون خوب صحبت کرد، گفت باید ما بیایم و روی کاهش سموم کار بکنیم، روی کاهش کودهای به خصوص نیترات ها کار بکنیم. ما کود سرک رو باید بدیم، فسفات و عرض شود که کودهایی که قبل از سال باید بدیم، ولی وقتی که میرسیم به بهار، اونجا معیاری برای اینی که چه مقدار کود بدیم به محصول نداریم. و من توصیه میکنم که ما بریم اول سراغ محصول سالم.
بله.
که باید ترویج رو تقویت کنیم. من توصیه میکنم ترویج ارتباطش رو با دانشکده ها بیشتر بکنه، از یک طرف، ارتباطش هم با کشاورزان رکورد شکن افزایش بده و بعد بره به اینا رو آموزش بدن. یه روزی ما یک جلسه خیلی جالبی داشتیم، یه همایشی بود که در هانوور آلمان بود، اینا نشستن هی بحث کردن و غیره و حرفا، من گفتم که شما بیاید، من عنوان بخش خصوصی 5000 هکتار در اختیارتون میذارم، شما بیاین سودش هم مال خودتون، تولید ارگانیک بکنید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، ولی سالی 100 نفر رو آموزش بدید.
بله.
این آموزش اسمشو گذاشتم University of Praxis بهشون گفتم، یعنی دانشگاه تجربی. ما باید دانشکده های تجربه میمونه افزایش بدیم. که اینا وقتی میان بیرون 3 نفر 3 نفر 4 نفر 4 نفر بشن پیمانکاران کشاورزانی که از راه دور دست ترویج بهشون نمیرسه. ما ترویجمون همین کسانی است که میرن آموزش میبینن، مهارت آموزی میکنن و میتونن درآمد خوبی هم داشته باشن. چون بالاخره میگه تو چقدر تولید داری کشاورز عزیز؟ میگه مثلا من 3 تن گندم در هکتار یا غلات در هکتار دارم. میگه هر چی بیشتر بود 20% مال من افزایش دادم.
بله.
از اون که بیشتر میشه من 20% برمیدارم. خیلی حاضرم بیان در این کارا مشارکت بکنن.
بله. خیلی ممنونم از شما انشالله. آقای گلفرا، این که خیلی مبسوط به این موضوع پرداختید ازتون ممنونم. ولی پرانتزم باز کنیم که سوال آقای علی اکبر ناینی رو تو این زمان کوتاهی که داریم شما پاسخ بدید. ضمن حالا سلام علیک و چاق سلامتی و ابراز لطفی که نسبت به شما داشتن، سوالشون این بوده که من میخوام پرورش نهال گردو انجام بدم، آیا میتونم مزرعه نهال گردو رو تأسیسش بکنم؟
البته میتونه، چرا که نمیتونه، ولی نگفته چند هکتار داره؟
چیزی نگفتم ولی در ادامه اگر پیام دادم من حتما میخونم.
خب میتونه، میتونه. این
محدودیت جغرافیایی داره؟
ببینید، نه محدودیت میدونی گردو در بعضی نقاط خوب رشد میکنه، در بعضی مثلا خود من در کلاردش گردو رو کاشتم خوب به من جواب نداد. یعنی چی؟ در مناطقی که خیلی سرد سیره جواب نمیده و در مناطقی که واقعا مثل همدان
بله
جواب میده. توی سرکان محل
معروفه
رویش گردوه.
بله.
ولی نهال های توسرکاری باید تعویض بشن. ما باید بیاین و گردو رو در قبل از سال تا ارتفاع 1.20 اینها رو ببریم و پیوند بزنیم. پیوندک همون باید کیفیت بالا داشته باشن. اگر اون پیوندک ها جواب دادن، ما میتونیم در آینده یک نهالستان خیلی خوب داشته باشیم. البته نهال رو باید از جایی تهیه بکنن که پایه خوبی باشه.
پس خود نهال هم مهمه.
خود نهال درستش شناسنامه دار باشه.
خیلی ممنونم از شما. سپاسگزارم جناب آقای فریدون گلفرا، مثل همیشه عالی جامع کامل پاسخ دادید. با شما خدافظی میکنم. عصر پاییزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا.
خب بریم به سراغ پاورقی مجله کشاورزی امروز که قرار شد یه سری آمار و ارقامی رو از یکی از کارشناسان عزیز بشنویم. سرشماره کشاورزی گفتگو میکنم با جناب آقای مقصودی، کارشناس آمارهای دام و طیور. سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر آقای مقصودی.
با سلام خدمت شما و همه یه شنوندگان محترم، من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما متوجه شدیم که سرشماری تمدید پیدا کرده، قرار شد از 45 روز فراتر بره. در کنار اون جدیدترین خبرها در حوزه سرشماری کشاورزی رو هم از زبان شما میشنویم.
بله، همینجوری فرمودید شما. سرشماری کشاورزی حالا به دلیل پاره مشکلات، همین سرمای هوا یا یخبندان که پیش اومد، قرار شد که یه 3 روز به طور رسمی تمدید بشه و کار مامورا ادام پیدا کنه.
بله.
تقریبا تا الان بیش از 3.5 میلیون بهره بردار تا الان سرشماری شدن. ما این سرشماری که داریم انجام میدیم، میخوایم ساختار کشاورزی کشور رو بعد از 10 سال، یعنی آخرین بار سال 93 انجام شده، 1403 میخوایم ما بررسی کنیم ببینیم چی شده.
هر 10 سال به 10 سال هم برگزار میشه این سرشماری؟
بله بله، هر 10 سال به 10 سال در ایران انجام میشه. بعضی کشورها هستن هر 5 سال انجام میدن، حالا بستگی به اون نوع نیازی که هر کشوری داره هر چند سال انجام میده.
بله.
حالا حد اکثرش 10 ساله، برای که فاو تایید میکنه اون سرشماری و توصیه میکنه حداقل دیگه میگه حتما 10 سال دیگه حتما انجام بدیم. حالا 5 سال باشه خب خیلی بهتره. یه مشکلی که الان پیدا کردیم ما اینه که خانوارهای بهره بردار غیر ساکنمون خیلی قایب زیاد داریم. ما درخواست میکنیم از بهره برداری عزیزمون، کسایی که مثلا یک تا یک باقی، یک کشت و کاری، زراعتی چیزی دارن و حالا به هر دلیلی حالا فصلش نیست یا کاری ندارن، حالا اونجا سر نمیزنن، ما میخواییم حتما که این افراد اگه میتونن شمارهشونو یا کد ملیشونو به دهیار اون آبادی که توش ساکن نیستن، یعنی که خودشون خونهشون جای دیگر ولی اون مزرعه، اون کشتکاری که دارن جای دیگر، یا مثلا باقی دارن، چیزی دارن که حالا فعلا به هر دلیلی سر نمیزنن، یا مثلا موقعی که سرزن مامور ما نتونسته باش ارتباط برقرار کنه، شمارهشون رو به دهیار اونجا بدن یا اینکه یه تماسی با دهیاری اونجا بگیرن تا بتونن که ما اطلاعات اونا رو بگیریم.
تلفنید اطلاعاتشو بتونید شما لحاظ بکنید که غایب نباشن تو این سرشماره.
آره غایب نباشن، بتونیم اطلاعات بهره برداری اونا رو به نحو احسن بتونیم جمع‌آوری کنیم و بتونیم توی آمار خودمون استفادهش کنیم.
ان شاءالله. آقای مقصودی به شما و همکارانتون خدا قوت میگیم و امیدوارم که روزهای آینده هم فرصت داشته باشیم که اطلاعات کاملتری رو از زبان شما بشنویم. با شما خدافظی میکنم.
سلامت باشین. خدافظی.
بریم به سراغ صفحه بیشتر بدانی به مجله کشاورزی امروز. یک کارشناس حوزه امنیت غذایی گفته که این خبر رو داده که سالانه 5 میلیون تن سیب زمینی و 300 هزار تن پیاز در کشور تولید میشه که 150 هزار کامیون از اونها معدوم میشه. حالا صحت و سقمش رو از زبان جناب دکتر صدرالدین نیاورانی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران میخوایم بپرسیم که البته به این بهانه به این موضوع مفصل بپردازیم که دورریز محصولات کشاورزی در کشورمون الان در چه شرایطی، آیا این اتفاق میفته نمیفته، به چه صورته. جناب دکتر نیاورانی سلام و از بخیر خدمت شما.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه ملت ایران.
زنده باشید، متشکرم از شما. با توجه به این که با سرمایه هوا قیمت برخی سیفیجات هم افزایش پیدا میکنه، الان شرایط دورریزی محصولات کشاورزی در کشورمون به چه صورته؟
عرضم به حضورتون که در درجه اول قیمت خیلی چیزا متاسفانه این روز در داخل کشور داره افزایش پیدا میکنه و من به شخصه از اینکه قیمت محصول تولیدی داخل کشور و کشاورزای زحمتکشون به هر صورت برای گذران زندگیشون بتونن همگام با مسئولین قیمت‌ها رو بالا ببرن، هیچ ناراحت و دغدغه‌ای در این مورد ندارم.
مصرف کننده پس چی میشه آقای دکتر؟
مصرف کننده رو انشالله جوابشو باید دولت بده که چیزای دیگر هم گرون میکنه. ولیکن موافق گرون شدن نیستم، ولیکن به هر صورت مردم و شما باید بپذیرین که وقتی در سطح کشور هزینه های تولید بالا میره، پول سم، کود، کارگر و هزینه های بسته‌بندی همه چیز گرون میشه، به هر صورت یک قیمت کالا هم یک تغییری خواهد داشت. یعنی نمیشه اینجوری، کارشناسی نیستش که آدم بیاد قیمت پارسال با امسال مقایسه بکنه و فکر کنه که مثلا امسال چرا 5 تومان بالاتر رفته یا اگر مثلا 2 تومان پایین‌تر اومده حتما علتش تنظیم بازار بوده. نه، ما مسئله عرضه و تقاضا رو داریم، مسئله تولید رو داریم و همه اینا نقش دارن و به هر صورت باید کاری بکنیم که هزینه‌های تولیدمون در بیاد، وگرنه مثل خیلی از کالاهای دیگه ممکنه داخل کشور تولید نشه، در واحدهای تولیدی زمینای کشاورزیش بسته بشه و وقت مجبور بشیم که خارج از کشور.
با این بخش از صحبت شما آقای دکتر نیاورانی کاملا موافقم، اما اینکه روزانه بخواید این قیمت بالا بره یا اینکه کشاورز نتونه به اون سودی که باید برسه و سودی که عاید میشه عاید دلالان میشه بیشتر، این فکر کنم یه جای کار دیگه
درصد مورد توافق من و شما با هم.
خواهش میکنم.
نه من، ما همیشه دنبال کوتاه کردن دست واسطه ها و دلال ها در این کار بودیم. ما طرفدار عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به دست مردممون هستیم و کوتاه کردن دست این واسطه ها و دنبال این هستیم که واقعا اگر مردم پولی پرداخت میکنن واقعا به دست کشاورز و تولید کنندش برسه و اگرم کشاورز محصولش داره با قیمت مناسب میفروشه به دست مصرف کننده برسه.
درود بر شما، الان دیگه کاملا درست شد و موافقیم با هم دیگه گفتگومون رو ادامه بدیم
انشالله. در رابطه با سیب زمینی که فرمودیم، ببینید ما در چند ماه گذشته مسئله نگهداری و انباشته شدن سیب زمینی رو در انبارهای کشاورزان و صادرکننده ها داشتیم.
بله.
ما در چندین مرحله مشکل تغییر قوانین صادراتی خصوصا به یکی از بازارهای کشورهای همسایه مثل قزاقستان داشتیم.
بله.
و اگر از طرف کشور قزاقستان هم ممنوعیت های ایجاد شد، متاسفانه ما در دیپلماسی اقتصادی و موفق نبودیم که بتونیم این مشکلات رو حل بکنیم و راه صادرات رو باز بکنیم که این محصولات راه ورود خودشون رو به بازارها پیدا بکنن و در این بازارها بتونن کار بکنن. ببینیم ما در کشورمون متاسفانه، نمیگم کار درستی، ولی در حال حاضر ما با سرریز تولیدمون صادرات میکنیم. چون ما اعتقاد اصلیمون اینه که باید در کشور تولید برای صادرات بشه، یعنی اگر ما تولید برای صادرات نداشته باشیم موفق نخواهیم بود.
بله.
امروز ما در کشورمون وقتی که محصولی تولید میشه و زیاد میاد و بازار داخلی کشش مصرف کننده نداره صادر میشه. زمانی که این کالا باید صادر بشه و کشاورز متضرر نشه، بار اینجوری نمونه که دور بریزن و نابود کنن و از بین ببرن محصولو.
بله.
در یک همچین شرایطی 100% باید جذب کالا جذب بازارهای صادراتی بشه و به طرف صنایع تبدیلیمون، کارخانجاتی که این محصولات و انواع محصولات کشاورزی رو تبدیل میکنن به محصول دیگه‌ای وارد بشه.
الان یکی از چالش‌های بزرگ جهان امروز هم همین مسئله ضایعات غذایی، این موضوع نه تنها به هدر رفت منابع ارزشمندی مثل آب و خاک و انرژی منجر میشه، یک اثرات مخربی هم میتونه داشته باشه روی محیط زیست. این هم بخشیه که باید بهش توجه بشه. ولی با توجه به اینکه شما رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران هم هستید، آیا این خبر که 25% محصولات کشاورزی دور ریز میشه صحت داره؟
بله بله، ما بین 25-30% بنده فکر میکنم که دورریز محصولات کشاورزی رو داریم و این مسئله در کشورهای دیگه بین 5-7%.
خیلی کمتره.
بله.
خب الان دلیلش چی میتونه باشه؟ اصلا
دورریز اگر که به صنایع تبدیلی ما برگرده، چون ما هر نوع محصول کشاورزی رو در صنایع تبدیلی میتونیم به کمپوت، کنسرو، انواع بله بله تبدیل کنیم و ما ظرفیتمون باید در جاهای متعدد کشور باشه، یعنی وزارت جهاد کشاورزی باید مجوزایی رو در نزدیکی باغات برای این کار صادر بشه. یعنی مثلا شما سیبی که در ارومیه تولید میشه، ما نمیتونیم این سیبو برداریم بیاریم مثلا در تهران اونجا صنایع تبدیلیمون باشه.
این همین جا به جایی تخریبشو بیشتر میکنم،
هم تخریب هم از نظر
به صرفه نیست.
بله، مغرب به صرفه نیست. متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی بعضی جا مقاومت میکنه به بهانه های مثلا تغییر کاربری زمین. متاسفانه آدم میبینه هزاران هزار متر زمین به صورت ویلا و مصارف رستورانی و کارهای دیگه در میاد، تجاری میشه، ولی یه جا که میخوان به عنوان صنعت اونم صنایع تبدیلی کشاورزی ازش استفاده کنن، متاسفانه همونجا ما میبینیم که چقدر با دادن این مجوز در زمان و زمان طولانی و یا اصلا ندادن مجوز باعث میشن که اون سرمایه گذاری هم که میخواد این کارو مثلا در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی سرمایه گذاری کنه خسته بشه و از اون کار کنار بره.
آقای دکتر، یک دقیقه با شما هستیم، راه برون رفت از این مسئله به نظر شما چیه؟
راه برون رفت اولا آمارها، داشتن آمارهای درست، آمارهایی از تولید که ما بدونیم در کدوم قسمت از کشور چه تولیدی رو داریم و میزان دوریزمون در اون بخشای کشور چقدر هست، در کجاها باید چه صنایع تبدیلی رو با کارشناسی درست ببینیم چه صنایع تبدیلی رو باید بذاریم. یعنی مثلا عرض میکنم شما یه قسمتی از کشور آلبالو تولید داشته باشید، ما بیاییم مثلا عرض میکنم تمام این آلبالو رو بخوایم بدیم به صنعتی که اینو بخواد به صورت مربا و
کمپوت
در بیاره، خب اصلا کشور ممکنه چنین ظرفیتی جهت استفاده اون مربا نداشته باشه. هر آدمی مثلا خودش بکنه در سال چقدر مربا میخوره، 100 گرم 200 گرم نیم کیلو میدونه، بعد خودش متوجه میشه که ما سرانه مصرفمون چقدره. ولی چند ممکنه که همونجا یه نگاه صادراتی بشه، این آلبالو بیاد سیریز بشه، مثلا خریدار بسیار خوبی در ترکیه داره، در روسیه داره، برای مصارف دیگه، صنایع دیگه،
با بسته‌بندی درست
صادر بشه و بره.
خیلی ممنونم.
نتیجه با دید کارشناسی میشه این کار رو درست کرد، شما و مردم به خدا میسپارم.
متشکرم از شما جناب دکتر سجادیر میاورانی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران. خدا نگهدار.
خدا
چی زمان نداریم، امیدوارم که لحظات زیبایی رو سپری بکنید. مجله کشاورزی پنجشنبه هم بشنوید. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، فرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوی و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بدترین مشکلات در کشور همین است که اقتصاد رو ما شرطی کنیم. چند سال متاسفانه اقتصاد ما این چند سال اخیر شرطی. ببینیم چی میشه 6 ماه دیگه، چی میشه برجام، چه میشه نمیدونم. حالا هم بعضی سعی میکنن باز دوباره اقتصاد رو شرطی کنن. ببینیم ابتکار رئیس جمهور فرانسه چی میشه، ابتکار پولان چی میشه، اینا رو باید بزنن کنار. به انتظار دیگران و خارجی ها نمیشود موند برای رفع مشکلات کشور، بلکه این انتظار ضربه میزند به پیشرفت اقتصادی کشور. ظرفیت های کشور بی نهایت فراوانه، از بخشیش استفاده شده و به حمدالله اثر بخشی داشته، از بسیاری هم استفاده نشده. دل ببندید به داخل ظرفیت ها خیلی زیاده. آقا استاندار یک استان همین چندی پیش به بنده گفتش که من در طول چند ماه توانستم در این استان 90,000 میلیارد تومان قرارداد ببندم. میدونید 90,000 میلیارد تومان یعنی چه؟ یعنی 1/4 بودجه کل کشور. علاج مشکلات کشور، کلید حل معضلات کشور، عبارت از ترویج تولید داخلی در بخش‌های مختلف. کهن جامه خیش پیراستن به از جامه عاریت خواستن. امروز نوبت ماست
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی، تولید عایق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلی‌اورتان، ورق آلومینیوم، جی آر پی و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir. اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تامین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.farsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
ای ماشین لباسیتون را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.